بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در مباحث مکتب و نظام قضایی اسلام که گفتیم هدف عدالت و یکی از عناصر عدالت تحقق امنیت در جامعه و یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه رسیدن ذی حق به حق خودشه، در جلسه گذشته جنبندی بحث‌های قبل از تعطیلات اشاره کردم که ما توضیح دادیم این حق که گفته میشه و در لسان فقهای ما طوریست که گویا اختصاص داره به حقوق خصوصی، این اختصاص به حقوق خصوصی نداره، شامل حقوق عمومی هم میشه و حقوق عمومی اون بخشش که حالا بیشتر مورد نظر من بود بخش حقوق اساسیه که این شامل حقوق اساسی هم میشه. نتیجه ای که من از این بحث گرفتم این بود، دقت کنید جلسه گذاشتم عرض کردم، حالا این مناسبه که یکی از دوستان همت کنه این بحث رو تدوین کنه تحت عنوان جایگاه دادگاه قانون اساسی در حکومت اسلامی یا نظام اسلامی. حرف ما اینه که از نظر مفاهیم اسلامی برای صیانت از حقوق اساسی باید در سیستم قضایی یک ملجعی، یک جایگاهی تعریف بشه. یعنی ما باید یه چیزی، حالا در اصطلاحات معاصر بهش میگن دادگاه قانون اساسی، یه چیزی شبیه دادگاه قانون اساسی، به نام دادگاه قانون اساسی، حالا اسمش مهم نیست، یک جایی که از حقوق اساسی صیانت کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی یه شکایتی در زمینه حقوق اساسی داره، نه در زمینه حقوق خصوصی، دعوا با زید و عمرو بکر نداره سر اینکه این خونه مال منه یا مثلا این قرار داده من با این درسته یا غلطه، نه، یا با این کاری که مثلا داره دولت میکنه حق عمومی رو داره ضایع میکنه، شکایت کنه یه جایی، یه جایی شکایت کنه. چون ببینید فرض اینه که قوا از هم مستقلن، بنابراین مثلا من مثال میگم و دیروز هم عرض کردم معنای شکایت کردن این نیست که ضرورتاً هر کی شکایت میکنه حق داره، ولی شکایت میکنه، شکایت میکنه که آقا دولت با اعمال فیلترینگ داره حقوق عمومی رو تضییع میکنه. الان اینو میخواد شکایت کنه، کجا بره شکایت کنه؟ اما کی شکایت کنه؟ به کی شکایت کنه؟ باید در سیستم قضایی دادگاهی وجود داشته باشه به نام دادگاه مثلا قانون اساسی که یکی بیاد بره اونجا شکایت کنه، بگه آقا جون یکی، حالا شخص یا یک مجموعه، یک حزبی، یک صنفی، برای شکایت کنه که آقا طبق مثلا فلان ماده قانون اساسی باید مثلا آزادی باشه در زمینه فرض کنیم استفاده از امکانات کذا، این فیلترین برای این آزادی ما رو از بین میبره، اون دادگاه رسیدگی کنه، حالا یا به نفع اینا کنه یا به علیه اینا، بگه نه درسته یا غلط، اینا خیلی اشتباه میکنه، کار دولت منافاتی نداره، ولی یه مرجعی باید باشه. و این به نظر من یه جایگاهی است که در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران جاش خالیه. ما یک دادگاه قانون اساسی نیاز داریم، از نظر مبانی اسلامی باید برای صیانت از حقوق اساسی، یعنی حقوق برخواسته از قانون اساسی، یک مرجعی وجود داشته باشه. دیروزی که از دوستان اشاره کرد که اصل 90 قانون اساسی مثلا یه همچین چیزی رو در نظر گرفته و من عرض کردم که کمیسیون اصل 90 یک کارایی میکنه، ولی اونی که من میگم با این خیلی فاصله. من خود اصل 90 رو میخونم براتون. اصل 90 قانون اساسی، اصل 90 قانون اساسی اینه، کسی، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. خب مجلس چه وظیفه‌ای داره؟ مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کنند و چرا کنه و پاسخ کافی دهند. پاسخ دهند. این غیر از داوریه، این غیر از حکم قضاییه. پاسخ میده. میگه چرا مجلس این کاری کرده؟ میگه دلش خواست. اینم پاسخ. مثلا این پاسخی که معاون محترم رئیس جمهور در چند ماه گذشته به نمایندگان مجلس داد. گفتن آقا چرا اینجوریه؟ گفت همینی که هست. اینم جواب تاوش. چون جواب داد دیگه. نماینده مجلس شکایت اعتراض کرده که آقا این چه وضعشه؟ چون گفت همینی هست. اینم پاسخ. نگفتش که اینجا که نگفته که باید داوری کنه، حکم کنه به نفع این طرف یا اون طرف. هیچی نداره. و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهند و در مدت متناسب که حالا اینجا تعیین نشده مدتش چقدره نتیجه را اعلام نمایند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند، به اطلاع عامه برساند. بنابراین این اصل 90 یک بخشی از اون صیانت از حقوق اساسی اونم در حد پاسخگویی نه در حد قضاوت و داوری. ببین ما الان بحثمون سیستم و در واقع مجموعه قضایی در نظام اسلامی مکتب و نظام قضایی رو داریم بحث می‌کنیم. حرف ما اینه که برای تحقق اهداف قضا باید امنیت تحقق پیدا کنه. برای تحقق امنیت یکی از مصادرش همونی که توضیح دادیم اینه که هر صاحب حقی به حق خودش برسه. خب بعد گفتیم برای این باید یه مرجعی در سیستم قضایی برای هر حقی باشه. الان برای حقوق خصوصی هست. برای حقوق خصوصی مرجع وجود داره. یعنی شما اگه شکایت داری در زمینه مالکیت، در زمینه قرارداد، در زمینه خانواده، مراجع قضایی هست. میدونید میدونید شکایت برسیدگی میشه، روال قضایی وجود داره. از کردم حالا در باب حقوق مالکیت فکری هم مرجع قضایی الان وجود داره. هرچند که امام مالکیت فکری رو قبول نداشتن اما به عنوان ثانوی از باب ولایت فقیه اون رو میپذیرفتن. ولی الان در سیستم قضایی ما هیچ مرجعی برای حقوق عمومی در بخش حقوق اساسی عرض کردم در حقوق عمومی در بخش حقوق اداری باز دیوان عدالت اداری وجود داره، اونجا هست، میشه به اونجا شما شکایت کنید. اما در زمینه حقوق اساسی ما هیچ مرجعی، مرجع قانونی نداریم. الان یکی از معضلاتی که در کشور وجود داره به نظر من همینه. یعنی اگر یه مرجع قضایی وجود داشت و مردم، حالا مردم که میگم چه آها، چه احزاب، چه اصناف میتونستن برای شکایت کنن، خب خودش یک بخشی از این فشار اجتماعی رو که الان ما باش مواجهیم از بین میبرد. به هر حال وقتی مردم احساس کنن که جایی هست که بالاخره اگه شکایت کنن یه روالی وجود داره رسیدگی میکنن. خب بعد مثلا فرض کن مردم یا احزاب، شخص یا احزاب شکایت دارن نسبت به اجباری بودن حجاب، برن شکایت اونجا رسیدگی میکنه، میگه بر اساس این مواد قانونی و بر اساس این مستندات فقهی اجباری بودن حجاب مثلا امر درستی، به یه مرجعی رسیدگی کنه. اما الان که چنین مرجعی وجود نداره، مردم برسن تو خیابون شعار بدن یا مثلا تخریب کنن، این میشه نتیجه. یعنی وقتی شما روال قانونی برای رسیدگی به اعتراضات، رسیدگی به شکایات نباشه، این میشه دیگه. الان تو بحث حقوق خصوصی هم همینه، یه اشکالی که وجود داره همینه. بله در بخش حقوق خصوصی ما مرجع قضایی داریم، ولی چون متاسفانه مرجع قضایی به دلایل مختلف که حالا فعلا نمیخوام واردش بشیم کار رو به کندی انجام میده و نگرانی هایی که وجود داره، حالا این نگرانی ها واقعیت داره یا نه بحث دیگه است، که مردم تصورشون اینه که به این راحتی از این مسیر به حقشون نمیرسن، باعث میشه که چه اتفاقی میفته. مثلا امروز طرف اگر مثلا از یه بابایی یه پولی میخواد و نمیتونه ازش بگیره، خب روال قانونی اینه که بره شکایت کنه دیگه، بره بگه آقا من از این طلب دارم و اون قاضی رسیدگی کنه بگه آره این طلب داره شما باید طلب شده. ولی خیلی این کار نمی کنن. چرا نمی کنن؟ چون طول میکشه. یک دوم میگه الان من برم شکایت کنم، اون بابایی که من ازش طلب دارم صاحب نفوذه یا صاحب ثروته، میره یه جوری دخالت میکنه، پس نمیره شکایت کنه. چیکار میکنه؟
خودشون
میره چاقو میذاره زیر گلو یارو، پول من میده یا نه، به یه شرخری رو میفرسته پول من، یعنی تبدیل میشه به جرم. خودش خود این کار یه جرمه دیگه، که شما چاقو بذاره گلو مردم یا یه شرخر میفرسته، این جرمه. ولی اون طرف میره این کار میکنه. من بارها این نکته رو وقتی کتاب القضا درس میدادم که این قصه مال مثلا 20 سال قبله، این نکته رو عرض کردم. این یه داستانی هست، این داستان به نظر من عبرته، ما اینو توجه نمی کنیم. داستان رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، که علی بن ابی طالب داره رد میشه، یه یهودی رو میبینه که یه زرهی رو در دست داره. علی بن ابی طالب علیه السلام به این یهودی میگه این زرهی که دست توست حق تو نیست، اینو تو با نیرنگ مالک شدی. ببین یه یهودیه، این طرفش علی بن ابی طالب. حالا علی بن ابی طالب در اون زمان چیه؟ جواب یهودی نشون میده. یهودی به اون چه جواب میده؟ میگه یا ابوالحسن بیا بریم پیش شریح که تو او رو بر امور مسلمانان مسلط کردی. یعنی دوران خلافت علی بن ابی طالبه، علی خلیفه جهان اسلامه. هی من میگم جهان اسلام، همیشه اینو میگم، ببینید برای اینکه تصور کنید چه کشوری رو داره علی اداره میکنه، فقط توجه داشته باشید که مثلا یکی از استاناش ایرانه، اون ایرانی که در اونجا مطرحه، حالا اسمش ایران نیست، اون خراسانی که در اونجا مطرحه شامله تا افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان و این تا کجای شرق و شامله، اونی که ایرانی که مطرحه اینه. اونورش مصر که میگن مصر امروز و سودان شمالی امروز و سودان جنوبی امروز و بخش زیادی از آفریقا، یک منطقه ای از اروپا، شامل یک کشوری به این عظمت که در اروپا و آسیا و آفریقا گسترده شده، این زیر نگین علی بن ابی طالبه. بعد یه یهودی، حکومت اسلامیه، حاکم علی بن ابی طالبه، یه یهودیه. علی علیه السلام بهش میگه آقا این زره مال تو نیست، حق تو نیست. خب به صورت عادی ما بودیم میگفتیم آقا بفرمایید زره که هیچی، میخوای لباس تنم هم درارم بدم خدمتتون، چون تو هر محکمه ای برم تو با این قدر قدرت قوی شوکت حتما به نفع تو حکم میکنن. اما این نگفتین و علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کرد آقا بریم محکمه شوره. حضرت هم تو باشه بریم. حضرت هم نگفت چه میگی تو؟ من حاکم خودم، مصدر مشروعیت همه تصرفات در این حکومت هم، من برای پیش شوره. نه، حضرت اون گفت بیا بریم پیش شوره ای که تو نصبش کردی. علی بن ابی طالب بریم بعد اونجا بیرم پیش شوره. شوره یه احترام جزئی به علی بن ابی طالب میذاره، اصلا احترام نیستش تو عرف امروزی ما. نه اینکه بلنشه بپره دست آقا رو ببوسه، پای آقا رو ببوسه، جا بده بهش، نه، رو میکنه به علی بن ابی طالب، میگه یا ابوالحسن، به اون رو میکنه به اسم صدا میزنه. علی بن ابی طالب ناراحت میشه، میگه شوره تو نباید یه طرف رو به اسم صدا کنی، یه طرف رو به کنیه. نباید دو جور نگاه کنی. همون روایاتی که آن روایت است که تو بین ما معروفه به آداب القاضی، این آداب نیست. حالا من میگم تو بحث عدالت اثباتی، یعنی این روایت خیلی مهمه. یعنی ببینید سیستم قضایی اسلام باید انقدر در دسترس و مورد اعتماد باشه که هر کسی هر حقی رو که به نظر خودش داره ازش تضییع میشه بره اونجا شکایت کنه، نه اینکه بره خودش مستقیما بخواد بره حق خودشو بگیره. چون اگه قرار بشه مردم مستقیم برن حق خودشون رو بگیرن برگشون میشه دیگه، اهمیت از بین میره. اما اگه مردم احساس کنن که مرجعی وجود داره، مرجع صالح بی‌طرف قابل اعتمادی که میشه رفت اونجا شکایت کرد، حالا یا به نفعشون حکم میکنه یا به علیهشون، ولی اونا یقین دارن که به هر حال این مرجع مرجع صالح بی‌طرفیه. برای همین ما این نکته رو تأکید میکنیم مجدد که باید در سیستم قضایی اسلام برای صیانت از حقوق اساسی یه مرجع قانونی وجود داشته باشه. و این به نظرم یه بحثی است که خوبه یه کسی متکفل بشه، یک مقاله تحت عنوان جایگاه دادگاه قانون اساسی در نظام اسلامی یا حکومت اسلامی بنویسیم. خب بحث بعدی در همون عناصر مربوط به تحقق امنیت رفع خصومت بود. من دیروز عرض کردم این رفع خصومت رو من قبلا توضیح دادم، اما چون در یه مقاله دیدم یک مطلبی نوشته شده، دیدم ضرورت داره دوباره این توضیح رو به یک شکل دیگری تکرار کنم. ببینید این که مشهور فقهای ما وقتی که خواستن قضا رو توضیح بدن گفتم قضا عبارت است از رفع خصومت بین دو طرف دعوا. این مقصود از این کلمه خوب دقت کنید، رفع خصومت در لوح تشریع، نه اینکه واقعا در عالم تکوین خصومت از بین میره، اینجوری نیست. به بالاخره دو طرف دعوا که میان به دادگاه هر دو دنبال اینن که حق رو برای خودشون ثابت کنن دیگه، و الا اگر یکی بگه حق من نیست اون یکی بگه حق منه که دیگه اصلا دعوایی وجود نداره. اگه برفته یکی در یه خونه بگه آقای خونه ماست توست قصد بشه، اونی هم که تو اون خونه نشسته بگه بلا بفرمایی خونه مال شماست، تمام دعوایی در کار نیست. چه دعوا میشه؟ وقتی این میگه خونه ماست تو قصد بهش کردی اون میگه برو پیکاره، این خونه جدن نه جد من بود تو حالا بنده خونه ماست، اینجا دعوا اینجا شروع میشه. خب الان میرن پیش قاضی با هم دعوا داره، این میگه خونه منه اون میگه خونه منه، میرن پیش قاضی، قاضی حالا رسیدگی میکنه توضیح میدن، بالاخره یه طرف باید حکم کنه دیگه، قاضی که نمیتونه همینجوری تو آسمون و زمین نگرش داره، یا باید حکم کنه خونه مال اینه یا حکم کنه خونه مال اون یکی، یا اون خونه مال اونیه که الان در تصرفشه که اصطلاحا همش میگیم منکر، یا اونی که در تصرفش نیست میشه مدعی، یا به نفع منکر یا به نفع مدعی باید قاضی بکنه. خب وقتی قاضی حکم میکنه به نفع یه طرف حکم میکنه، خب اون طرفی که به نفعش حکم شده چیه؟ خوشحال میشه. اون یکی چی؟ اون یکی تا قبلش با طرف مقابل دعوا دعوا داشت، حالا با خود قاضی هم مخالف میشه. قبلا فقط به اون طرفی فحش میداد، میگه خونه ما رو غصب کرده، حالا به قاضی هم فحش میده، میگه این فلان فلان شدن به نفع این بود. بنابراین دعوا که به لحاظ تکوینی از بین نمیره، بازم میگه مال منه. پس این که میگیم رفع خصومت یعنی چی؟ رفع خصومت یعنی رفع خصومت در لوح تشریع. یعنی چی؟ این بخوایم فارسی بگیم یعنی بالاخره قاضی حرف آخر رو میزنه، تمام تمام میشه. وقتی قاضی حکم کرد دیگه تمام میشه، حرف آخر رو زده. دیگه کسی حق اعتراضی دعوای مجددی نداره. بنابراین این رفع خصومت توجه داریم به معنای اینه که از نظر تشریعی یا به تعبیر دیگه از نظر قانونی حرف آخر رو در دعاوی چی میزنه؟ قاضی میزنه. حکم قضایی حرف آخره به معناست. حکم قضایی اسلامی حرف آخر. بعد من تا میگم حکم قضایی اسلامی شما نرید تو دادگاهی که فعلا ما داریم که 10 تا تجدید نظر توش میذارن، چون که این قضات ما اون شرایط و صلاحیت های قاضی اسلامی رو ندارن. مشکل ما اینه. و همین دلیل هی برای خاطر اینکه مشکلی پیدا نشه هی امکان تجدید نظر میذارن. ولی فرض سیستم اسلامی اینه که یک شخصیتی، یک مجتهد جامعه و شرایط عادلی نشسته اونجا بر بستر قضا، که هم از نظر فقهی، هم از نظر آشنایی با مسائلی که براش مطرح میشه تسلط کامل رو داره و روی ضوابطی که حالا توضیح میدیم قضاوت کنه. بعد اون حرف آخر رو میزنه دیگه. اون گفت کسی دیگه هم نداره دوباره این ورداره یه محکمه دیگری مطرح کنه، مگر اینکه حالا در جای خودش توضیح دادیم معلوم بشه مستندات این قضا باطل بوده. اون اگر معلوم بشه مستندات باطل بوده، اون حکم قضایی اعتبار خودش رو از دست میده، در جای خودش توضیح میده. بنابراین رفع خصومت که گفته میشه مقصود این نیست که یه جوری دعوای بین اینا رو حل کنه، این مقصود نیست. بعد یک عرض کردم یه مقاله یکی از محققین نوشته، ایشون اینجوری تصور کرده و حتی از مصادر حقوقی هم یه چیزایی نقل کرده که آقا قاضی وظیفش کشف حقیقته، نه فصل خصومت. اون باید بره حقیقت رو کشف کنه، بگه معلوم بشه کدام واقعا حقشونه، اینو بره کشف کنه، نه اینکه صرفا خصومت رو از بین ببره. عرض کردم تصور این بیان اینه که فکر کرده فصل خصومت یعنی فصل خصومت تکوینی. گفته نه، قرار نیست بین اینا آشتی بده، قرار واقعیت رو کشف کنه، ببینه واقعا این خونه مال اینه یا مال اونه. نه اینکه حالا برای اینکه اینا دعواشون سر این خونه یه جوری اینو آرومشون کنه. از کرده مثلا بحث فصل خصومت به معنای آرام کردن طرف این دعوا در عالم تکوین نیست، به معنای حرف آخره که وقتی اون خواست حکم صادر کرد خونه مال این یکی الان در تصرفشه، دیگه اون یکی حق اعتراضی نداره، تموم شد، دیگه نمیتونه تو محکمه دیگری دوباره این بحث رو مطرح کنه، تموم. این به این معنی است. اما اینکه قاضی برای حکم کردن چه باید بکنه، ببینید اصطلاحاً به این در کلن هر سیستم قضایی میگن آیین دادرسی. بالاخره یک آیینی داره دادرسی، یا روشی داره، یه دستورالعملی داره، به اصطلاح یک پروتکلی داره. پروتکل دادرسی در اسلام ما تو کتاب القضا توضیح دادیم. این استش که وقتی دو نفر میرن پیش قاضی میگه آقا این خونه مال من، اون میگه مال من. قاضی باید اولا بفهمه کی مدعیه کی منکر، بعد برای مدعی و منکر یه علائمی، یک معیارهایی در فقه گفته شده. گفتن آقا مدعی اونیه که اگر رها کنه دعوا رها میشه، ان ترک ترک. منکر اونیه که اگر رها کنه رها نمیشه. این مثلا یه معیار. یه معیار گفتن مثلا مدعی اونه که قولش خلاف اصله، منکر اونه که قولش موافق با اصله. مثلا فرض کنیم خونه دست یه کسی آقای قرشی، یکی دیگه مثلا پسندیده میره میگه خونه ماست. خب میگن اینجا این خونه دست آقای قرشیه، یه اماره مالکیته، پس اصل این است که آقای قرشی مالک باشه. پس آقای قرشی میشه منکر، آقای پسندیده میشه خب حالا مدعی شد و منکر چی؟ اینجا بعد از اینکه قاضی اینو تشخیص داد، حالا این خودش عرض کردم معیارهایی داره و این تسلط فقهی میخواد تشخیصش، بعضی وقتا به این سادگی نیست البته. خب روایت میگه البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. بعد ما در جای خوش گزیده که قاضی رو میکنه به مدعی میگه خب شما مگه نمیگه این خونه مال شماست، آقای پسندیده بینه، شما باید دلیل بیاره، اون آقا که دستشه اصل نیست که مالکه، شما دلیل بیاره. خب بینه چیه؟ میگن بینه شهادت عدلین، دو نفر انسان عادل بیان شهادت بدن که بله ما شهادت بینیم این خونه مال آقای پسندیده. خب این روش متعارفه بینه. گاهی عواملی وجود داره در یک مثلا جامعه ای که میتواند قرینه ای باشه بر اثبات مالکیت آقای حسن میده. اصطلاحا ما به اینها میگیم شواهد حسی. ما در کتاب القضا گفتیم مثل اینکه مثلا آیه پسند میده میره اسناد مالکیتی بیاره، نه دو نفر شاهد عادل، که اون اسناد مالکیت به اصطلاح اصل بودنشون اینکه جعلی نیست مورد تاییده، بیاره که مالک این خونه است. این خودش یه نوع دلیله که میتونه در یه محکمه‌ای موجب یقین یا اطمینان بشه که ایشون مالک. خب اینجا اگر مدعی تو روال عادی بیانه آورد، حالا بیانه یه مصداقش همون شهادت علینه، یه مصداقش عواملی که بتوانه موجب اطمینان یا یقین بشه که این حرفی که این میزنه واقعیتی داره، اگر آورد قاضی به نفع این حکم، اگر نتونست بیاره بابا من نه بیانه دارم نه شهادت عدلین دارم نه سند مالکیت قابل استناد، بعد اینجا قاضی میگه خب آقای مدعی، این چون مدعی دعوا رو مطرح کرده، الان تو این داستان ما اگر مثلا آقای پسندیده بگه آقا بلش کن اصلا بلش کن نشستی آقای بلش مال خوده، یا بگم ما که مال ماست، حرومه است، نمازت هم باطله، فلانه، ولی بلش کن، من دیگه دعوا ندارم، چیکار کنم؟ خوبه، تموم شد. قاضی رو میکنه به مدعی، توی این مثال ما جناب آقای پسندیده، یا آقای پسندیده، شما که بیانه نداری، میخوای آقای قرشی قسم بخوره؟ تا ایشون تقاضا نکنه، قاضی نمیتونه قسم بده. این مطالبی است که گاهی وقتا به ما نقل میشه که خیلی چیز نیست، رعایت نمیشه. تا مدعی مطالبه نکنه قاضی حق قسم دادن نداره. بعد ایشون میگه بله، اگه آقای قرشی راست میگه قسم. خب آقای قرشی چیز میاد، قاضی از آقای قرشی میگه آقای قرشی، آقای پسندیده بیانه اقامه نکرد و مطالبه کرده که از شما ما قسم میخواییم، شما قسم میخوری این خونه مال شما؟ یه وقت از آقای قرشی میگه قسم، قسم خورد، قاضی به نفع ایشون حکم. یه وقت از ایشون میگه نه من قسم نمیخوام، چون قسم خوردن کار خوبی نیست، من از قسم خوردن اجتناب. لا تجعل الله عرضتا لایمان، خدا رو هم در معرض قسماتون قرار نه. تنها چیزی که حالا بعد میگیم فردا زیل همین سوره مبارکه زاریات که در روایات وارد شده قسم به غیر خدا برای غیر خدا جایز نیست، خب شما که فقط میتونی به خدا قسم بخوری، قرآن گفته خدا رو در معرض قسم هاتون قرار نمی. آقای قرشی میگه آقا قسم ولو جایزه ولو من این حق همه نه آقا قسم ها اصطلاحا میگن نکول منکر، اینو بهش میگن نکول منکر. بعد اگر منکر نکول کرد قسم ارجاع داده میشه به مدعی، مدعی اگر قسم بخوره به نفعش حکم میشه. اینو بهش میگیم آیین دادرسی. حالا اجمالی من عرض رو که گفتم مفصلش در بحث قضا گفتم تو کتاب قضاوت و قاضی به فارسی و عربی چاپ شده سالها پیش در دست هست نمیدونید. بنابراین دوباره برگردم به بحث خودم، این که ما میگیم یکی از عناصر تحقق امنیت رفع خصومته، نه مقصودمون رفع خصومت به معنای اینکه در واقع دعوا حل میشه و همه با هم رفیق میشن دو طرف دعوا با هم آشتی میکنن، نه، مقصود اینه که در لوح تشریع کی حرف آخر رو میزنه. بالاخره یک جایی باید یه مرجعی وجود داشته باشه حرف آخر رو بزنه دیگه، تموم میشه از نظر قانونی قضیه تمام میشه. اون مرجع حکمه